آیر روشان در استودیو شما شنوندگان عزیز را از رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. ساعت 9 صبح با وقت افغانستان است. در این برنامه که تا ساعت 10 دوام میکند شما را در جریان تازه ترین خبرها در مورد افغانستان، منطقه و جهان قرار خواهیم داد و تحولات ایران را نیز دنبال میکنیم. اما پیش از آن اخبار را از امید مرزبان میشنوید.
انتظار می رود امروز رئیس جمهور افغانستان در اجلاس همکاری های شانگهای در روسیه خطاب به رهبران 11 کشور سخنرانی کند. شبکه تلویزیونی الجزیره می گوید دو کارمندش توسط نیروهای استخباراتی افغان در کابل بازداشت شدند و گزارش شده است که در جریان تظاهرات دیروز در ایران حداقل یک تن کشته شده و تعداد هم زخمی شدند. سلام و روز بخیر. این هم مشروع خبرها. انتظار می رود امروز رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی در اجلاس شانگهای در روسیه خطاب به رهبران 11 کشور سخنرانی کند. دیروز در حاشیه اجلاس سازمان شانگهای رؤسای جمهور افغانستان، پاکستان و روسیه با هم ملاقات کردند. رهبران هر سه کشور بر مبارزه مشترک بر ضد تروریسم و افراطگرایی تاکید کردند. در اجلاس سازمان شانگهای رهبران 12 کشور به شمول افغانستان شرکت دارند. افغانستان به حیث مهمان به اجلاس امسال شانگهای دعوت شده است. جزئیات این موضوع را در جریان همین برنامه خواهید شنید. شبکه تلویزیونی الجزیره میگوید دو کارمندش توسط نیروهای استخباراتی افغان در کابل بازداشت شدند. الجزیره در گزارش میگوید قیس عظیمی کارمند بخش انگلیسی و حمیدالله شاه کارمند بخش عربی این شبکه تلویزیونی اواخر روز یکشنبه توسط اداره امنیت ملی افغانستان بازداشت شدند و تا حال از آنان خبری در دست نیست. با گزارش الجزیره عظیمی پس از آن بازداشت شد که برای یک مصاحبه به اداره امنیت ملی فراخوانده شده بود و حمیدالله شاه را دو افسر ریاست امنیت ملی در بیرون دفتر تلویزیون الجزیره در کابل بازداشت کردند. کارمندان الجزیره میگویند نمیدانند چرا این دو همکارشان توسط ریاست امنیت ملی بازداشت شدند و این را هم نمیدانند که اتهامی بر این دو تن وارد شده است یا خیر. تاکنون وزارت داخله و ریاست امنیت ملی افغانستان در این باره چیزی نگفتند. حکومت استونیا در مراسم خاصی از یک سرباز این کشور یاد بود کرد که اخیراً در افغانستان کشته شد. الیان تیکو سرباز استونیایی که در چوکات نیروهای ناتو در افغانستان وظیفه اجرا میکرد دیروز در ولایت هلمند در جنوب افغانستان کشته شد. او در نتیجه انفجار یک بم دستی هلاک شد. در این رویداد سه سرباز دیگر استونیایی زخم برداشتند ولی وضعیت صحی هیچ یک آنان وخیم نیست. استونیا در حدود 150 سرباز در افغانستان دارد و از سال 2003 تا حال سه سربازش در افغانستان کشته شدند. خبرهای منطقه و جهان را پس از یک آگاهی کوتاه دنبال میکنیم. گزارش شده است که در جریان تظاهرات دیروز در ایران حداقل یک تن کشته و تعداد زخمی شدند. در نظر است امروز هم تظاهرات گسترده‌ای به پشتیبانی از میر حسین موسوی نامزد شکست خورده در انتخابات ریاست جمهوری ایران برگزار شود. گزارش‌ها می‌رسانند که هزاران تن دیگر از شهرهای ایران به سوی تهران حرکت کردند و انتظار می‌رود در میدان آزادی جمع شوند. وزارت داخله ایران تظاهرات امروز را غیر قانونی خوانده است. موسوی که مردی میانه‌رو است، نتایج اعلان شده انتخابات را قبول ندارد. به اساس ادعاها در انتخابات روز جمعه در ایران به طور گسترده خلافکاری شده است. در همین حال باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفته است خشونت های تهران وی را عمیقا متاثر ساخته است. I am deeply troubled by the violence that I've been seeing on television. I think that اوباما میگوید من عمیقا از خشونت هایی که در صفحه تلویزیون دیدم متاثر شدم. فکر میکنم روند دموکراتیک، انتخابات، آزادی بیان و آزادی عقیده مردم ارزش های جهانی هستند که باید به آنها احترام گذاشته شود. باراک اوباما این سخن را در یک نشست خبری مشترک با سیلویا برلسکونی صدر اعظم ایتالیا در واشنگتن گفت. رئیس اداره بین‌المللی انرژی اتمی محمد البرادعی دیروز ابراز امیدواری کرده گفت ممکن مقامات در واشنگتن و تهران درباره برنامه‌های هسته‌ای ایران و مسائل دیگر با هم گفتگو کنند. البرادعی در بیانیه در اجلاس اعضای ارشد اداره بین‌المللی انرژی هسته‌ای در ویانا این سخن را گفت. تهران خواسته های سازمان ملل متحد مبنی بر توقف برنامه غنی سازی یورانیم را رد کرده است. ایالات متحده آمریکا و همپیمانهایش میگویند بیمزان دارند که ایران سلاح هسته‌ای تولید کند. رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد که تازه در انتخابات ریاست جمهوری کشورش پیروز شد گفته است پالیسیش در مورد مسائل هسته‌ای ایران را تغییر نخواهد داد. وزیر خارجه جمهوری چک یان کوهوت گفته است سخنان اخیر بنیامین نتانیاهو درباره روند صلح شرق میانه گام درست در مسیر برقراری صلح است. جمهوری چک که رهبری اتحادیه اروپا را به عهده دارد از سخنان اخیر بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل استقبال کرده است. نتانیاهو روز یک شنبه برای نخستین بار ایجاد کشور مستقل فلسطین در پهلوی اسرائیل را پذیرفت. او همچنان گفت فلسطینی ها باید اسرائیل را به حیث یک کشور یهود بپذیرند. قصر سفید نیز این سخنان نتانیاهو را یک گام مهم به سوی پیشرفت خواند. و خبر آخر هم یک خبر ورزشی. یک فصل فوتبال در اروپا به پایانش رسیده و فصل دیگر در آستانه آغاز شدن است. این دقیق زمانی است که تعداد زیادی بازیکنان برجسته از یک تیم به تیم دیگر منتقل می شوند. در تازه ترین خبرها در این مورد آمده است که تیم فوتبال انتر میلان تلاش می کند دو ستاره تیم چلسی انگلستان را خریداری کند. بر نقل از مقامات انتر میلان گزارش شده است که این تیم می خواهد ریکاردو کاروالهو و دیکو را از چلسی به میلان انتقال دهد. مدیر کلب انتر میلان میسیمو موراتی گفته است مذاکرات میان دو تیم در مورد ادامه دارند. موراتی گفت امیدوارم بتوانیم با انتقال این دو بازیکن به انتر میلان خوزه مرینو مربی تیم را خرسند سازیم. در همین حال هفته گذشته مذاکرات میان منچستر یونایتد و ریال مادرید در مورد انتقال کریستیانو رونالدو به مادرید جریان داشت. منچستر یونایتد انتقال رونالدو به ریال مادرید را به اساس یک قرارداد 80 میلیون پوندی پذیرفته است. پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آزادی.
اخبار را از رادیو آزادی شنیدید و این مطالب در ادامه برنامه تقدیمتان می‌گردد. انتظار می رود امروز رئیس جمهور افغانستان در اجلاس شانگهای در روسیه خطاب به رهبران 11 کشور سخنرانی کند. وزرای خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه موافقه کردند که کشورهای عضو اتحادیه اروپا در تلاش بهبود و تقویت روابط بیشتر با افغانستان و پاکستان می باشند. از تحولات پس از اعلام نتایج انتخابات ایران شما را در جریان نیز قرار خواهیم داد. از کشته شدن یک عسکر استونیایی گزارش داریم. روزنامه های معتبر جهان را همچنان ورق زده و در اخیر مجله آزادی به میزبانی ملیه احراری تقدیمتان میگردد. از شما دعوت میکنیم که ما را همراهی کنید. اجلاس کشورهای عضو پیمان شانگهای امروز رسما افتتاح گردید. دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه دیروز در حاشیه نشست غیر رسمی این اجلاس با حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان و آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان ملاقات کرده تعهد نمودند که در برابر تروریسم متحدن می جنگند. روسیه، چین، قرقیزستان، قزاقستان، تاجیکستان و ازبکستان اعضای سازمان شانگهای می باشند و در این اجلاس هند، ایران، پاکستان و منگولیا به حیث ناظران اشتراک کرده و از افغانستان و ترکمنستان به حیث مهمان دعوت به عمل آمده است. اجلاس غیر رسمی کشورهای عضو پیمان شانگهای دیروز در شهر یکاترینبورگ روسیه آغاز یافت و امروز رسما افتتاح می‌گردد. در نهمین اجلاس رهبران کشورهای شانگهای رؤسای جمهور 12 کشور اشتراک کردند. در نشست رهبران کشورهای شانگهای در مورد مبارزه علیه تروریسم و قاچاق مواد مخدر، امنیت منطقوی و انکشاف و همکاری‌های اقتصادی و تجارتی کشورها بحث و مذاکره صورت می‌گیرد. نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان در اجلاس غیر رسمی دیروز از کشورهای عضو خواست تا در تامین امنیت و ثبات در افغانستان سهم فعال گیرند. نظربایف اضافه کرد ثبات در افغانستان امنیت در منطقه است. دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه گفت در این نشست تطبیق فیصله های کنفرانس بین‌المللی در مورد افغانستان که در ماه مارچ سال جاری میلادی در مسکو دایر گردیده بود نیز ارزیابی می‌گردد. کنفرانس بین‌المللی در مورد افغانستان روی مبارزه علیه تروریسم و قاچاق مواد مخدر و دیگر جنایات سازمان یافته تحت رهبری سازمان شانگهای برگزار گردیده بود و در پایان کنفرانس قطعنامه نیز تصویب شد که در پایان به شمول نماینده های افغانستان و پاکستان و نماینده های دیگر کشورها همچنان امضا کرده بودند. در این میان دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه در آشیای اجلاس کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای در شهر یکاترینبورگ با رؤسای جمهور افغانستان و پاکستان ملاقات کرد. مدودف در پایان ملاقات سه جانبه گفت کشورهای ما با مسائل زیادی از جمله چالش‌های جدی مانند تروریسم و جرایم روبروند که مبارزه مشترک ما را می‌طلبند و افزود اگر ما میکانیزم مشترک را با کار مؤثر سازماندهی و تنظیم کنیم به نفع هر سه کشور خواهد بود و به حل مشکلاتی که با آن مقابل هستیم کمک خواهد کرد. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان موافقه کرد که مقامات هر سه کشور در مبارزه علیه تروریسم و تهدیدهای منطقه‌ای باید با هم نزدیک شوند. حامد کرزی اضافه کرد که مطمئنم که این اقدام ما را به سوی اهداف مشترک هر سه کشور می‌کشاند و مبارزه مؤثر علیه تروریسم ثبات را در منطقه تضمین می‌کند. رئیس جمهور پاکستان گفت که قدرت‌های منطقوی در گذشته همکاری نزدیک و کافی نداشتند و افزود ما منافع و تاریخ مشترک داشته و می‌توانیم موقف مشترک اتخاذ نماییم، چیزی که به نظر من در این جنگ منطقوی به کمبود آن مبتلا بودیم. آصف علی زرداری اضافه کرد بیایید که برای ساختن یک جهان مسئول با هم یک جا شویم.
یکی از برنامه‌های خاص رادیو آزادی در مورد انتخابات به روز سه‌شنبه 26 جوزا از ساعت 3 تا 5 به طور زنده و مستقیم پخش می‌شود. شما می‌توانید به ما زنگ بزنید و سوالاتتان را از 5 کاندید انتخابات ریاست جمهوری افغانستان: شهنواز تنی، رمضان بشردوست، میرویس یاسینی، بشیر احمد بیژن و باز محمد کوفی مطرح کنید.
گزارش های خبری را از رادیو آزادی دنبال میکنیم. وزرای خارجه اتحادیه اروپایی روز دوشنبه موافقه کردند که کشورهای عضو اتحادیه اروپا طرق و راههایی را جهت بهبود روابط بیشتر با افغانستان و پاکستان جستجو نمایند. شرح بیشتر در گزارشی از امید مرزبان.
وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا پذیرفتند که این اتحادیه برای تحکیم هرچه بیشتر روابطش با افغانستان و پاکستان باید تلاش بیشتر کند. وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در اجلاس در لوکزامبورگ از مقامات اجرایی این اتحادیه خواستند تا دریابند که چگونه می شود تعهدات اتحادیه اروپا در قبال افغانستان را بهتر عملی کرد. گروه اجرایی اتحادیه اروپا بعد از بررسی مسائل گزارش را در ماه اکتبر به شورای نمایندگان کشورهای عضو این اتحادیه ارائه خواهد کرد. این گروه در همین حال پیشنهادهای مهم و اساسی را در مورد ماموریت اتحادیه اروپا ارائه می کند. وزرای خارجه اتحادیه اروپا در همین نشست از مقامات این اتحادیه خواستند تا نتایج اجلاس را پیگیری کنند که روز چهارشنبه میان اتحادیه اروپا و پاکستان برگزار می شود. گزارش شده است که در این اجلاس مقامات اتحادیه اروپا با رهبران پاکستان به بحث روی مسائل امنیتی مخصوصا در ایالت‌های جنگ زده و نزدیک سرحد افغانستان بیشتر تمرکز خواهند کرد. وزرای خارجه اتحادیه اروپا در اجلاس روز دوشنبهشان در لوکزامبورگ یک بار دیگر به تعهدات درازمدت کشورشان به هدف کمک با مردم و حکومت‌های افغانستان و پاکستان تأکید کردند. آنها گفتند تلاش‌های اتحادیه اروپا برای برقراری ثبات، بازسازی و انکشاف در این دو کشور با اهمیتند. دیپلمات‌های ارشد اتحادیه اروپا روز چهارشنبه در بروکسل میزبان آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان خواهند بود. پیش از برگزاری اجلاس روز دوشنبه، وزرای خارجه اتحادیه اروپا تعدادی از آنان درباره تحولات در ایران نیز سخنهایی گفتند. وزیر خارجه آلمان فرانک والتر شتاینمایر بر حکومت ایران انتقاد کرده گفت:
In der Tat, das Wahlverfahren wirft viele Fragen auf.
پروسه انتخابات سوال‌های زیادی را ایجاد کرده است. گزارش‌های از خلاف‌ورزی‌ها در این انتخابات وجود دارند. از ایران می‌خواهیم هر چه زودتر و به طور کامل این خلاف‌ورزی‌ها را روشن سازد. همچنان برخورد نیروهای امنیتی ایران با مظاهرتچیان غیر قابل قبول است. آمار رسمی محمود احمدی نژاد را برنده انتخابات ریاست جمهوری روز جمعه در ایران نشان می‌دهد، اما رقیبان احمدی نژاد این نتیجه را قبول ندارند. هزاران تن از طرفداران نامزد مطرح و اصلاح طلب میر حسین موسوی در اعتراض به نتیجه انتخابات به جاده‌های تهران ریختند و مظاهره کردند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 9:15 به وقت افغانستان. گزارش ها، تحولات و گزارش های ایران را تعقیب می کنیم. گزارش شده است که در جریان تظاهرات دیروز در ایران حداقل یک تن کشته شده و تعداد زخمی شده اند. به اساس گزارش رسیده به رادیوی آزادی، همچنان 3 دختر محصل در لیلیه پوانتون تهران در نتیجه هجوم ماموران حکومتی کشته شدند. در نظر است امروز هم تظاهرات گسترده به پشتیبانی از میر حسین موسوی نامزد شکست خورده در انتخابات ریاست جمهوری ایران برگزار شود. در همین حال باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفته است خشونت های تهران وی را عمیقا متاثر ساخته است و گفته می شود در انتخابات روز دوشنبه و گفته می شود که محمود احمدی نژاد در نتیجه تقلب در انتخابات روز جمعه برنده اعلان شده. اما چی دلایل برای امچو شک و گمان ها وجود دارد که این انتخابات همراه با تقلب بوده است؟ مرکز خبری رادیو آزادی در مورد گزارش دارد که فشرده آن را از قادر حبیب میشنویم.
انتظار میرفت که نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایران نشان دهنده رقابت تنگاتنگ میان محمود احمدی نژاد و رقیب اصلاح طلب او میر حسین موسوی باشد. با وجود اشتراک گسترده مردم در این انتخابات و راهپیمایی ها به حمایت موسوی، اعلام نتایج انتخابات برای بسیاری از مردم تکان دهنده بود. پیروزی احمدی نژاد در این انتخابات 90 دقیقه بعد از مسدود شدن مراکز رای دهی از سوی وزارت داخلی آن کشور اعلام شد. ناظرین خارجی در این انتخابات حضور نداشتند و همچنین از جریان شمارش آرا هیچ نوع نظارت صورت نگرفت است. آنها احمدی نژاد را برنده 62% آرا اعلام کردند که برای پیروزیش به حیث رئیس جمهور در انتخابات کافی بود و بر اساس این اعلام موسوی عمدترین رقیب احمدی نژاد حدود 34% آرا را از آن خود ساخت. با اعلام این پیروزی تعجب آور، احمدی نژاد همه اتهامات تقلب در انتخابات را بخشی از جنگ روانی خواند که توسط رسانه‌های خارجی برای انداخته شده است. روز یکشنبه زمانی که در یک کنفرانس خبری از او در مورد اتهاماتی که وزارت داخله برای انتخاب دوباره او در شمارش آرا تقلب کرده پرسیده شد و ای گفت:
شما از کجا فهمیدید مردم آرا را قبول ندارند؟ شما با 40 میلیون نفر تماس داشتید؟ شما چند نفری که خودتون دوست دارید میبینید؟
احمدی نژاد گفت هر کسی که با نتایج رسمی انتخابات مخالفت دارد به این پرسش پاسخ دهد که خلاف‌ورزی در کدام بخش از انتخابات صورت گرفته است. اما همزمان با این رژیم احمدی نژاد رسانه‌های را که توسط منتقدین او برای پاسخ به این پرسش استفاده میشد سرکوب کرد. تماس‌های تلفنی محلی و بین المللی در ایران قطع گردید. همچنین SMS یا پیام‌های کتبی تلفنی و بلاگ‌های مربوط یوتیوب و سایر شبکه‌های اینترنتی اجتماعی که از سوی فعالان اپوزیسیون استفاده می‌شد متوقف گردیدند. واضح است که رژیم احمدی نژاد همچنین نمی‌خواهد ایرانیان با پاسخ‌های پرسشی که او مطرح کرده از جانب کارشناسان مستقل مانند جوان کول، پروفسور تاریخ معاصر شرق میانه در پوانتون میچیگان آمریکا گوش دهند. به گفته کول و سایر صاحب نظران مستقل، جزئیات شمارش رسمی آرا بهترین ثبوت تقلب در انتخابات ایران بوده میتواند. کل میگوید بررسی دقیق از جریان شمارش آرا بیانگر آن است که برای تزویر در نتایج انتخابات رهنمایی های همه جانبه داده شده بود. اما کل نتیجه گیری میکند که اجرای این رهنمایی ها به بسیار خامی انجام پذیرفت. قراره که به طور غیر ناباور کردنی احمدی نژاد در تهران و مراکز برخی از ولایات آبایی رقیبان عمدهش مانند تبریز و اصفهان از پیروزی قاطع برخوردار شد. مثلا موسوی، آذری نژاد و از ولایت آذربایجان ایران است. نظرسنجی ها و اشتراک گسترده مردم در گردهمایی های مبارزات انتخاباتی موسوی در تبریز نشان می داد که وی در آنجا به سادگی اکثریت آرا را به دست خواهد آورد. اما در نتایج رسمی اعلام شد که احمدی نژاد در تبریز 57% آرا را از آن خود ساخته است. در تهران نیز اصلاح طلبان از محبوبیت زیاد برخوردارند و شمارش آرا نشان می دهد که احمدی نژاد در این شهر نصف آرا را کسب کرده است. کل میگوید نتایج رای دهی در تهران به تنهایی شک و تردیدهایی را در مورد شمارش آرا از جانب وزارت داخله به میان می آورد. قراری که گفته شده 85% واجدان شرایط رای دهی در انتخابات اشتراک کردند. این امر نیز موجب شک و تردید شده است. به خاطر که نامزدان اصلاح طلبان انتظار داشتند اشتراک گسترده در انتخابات به نفع آنها تمام خواهد شد. اما برعکس، بر اساس نتایجی که از سوی وزارت داخله اعلام شده، احمدی نژاد از این بابت نفع برده است. علاوه بر این که نتایج انتخابات به سرعت بیش از حد اعلام شد که یک عامل دیگر شک و تردید در انتخابات بود، کمیسیون انتخابات ایران پیش از این که نتایج انتخابات را تصدیق می‌کرد، باید 3 روز منتظر می‌ماند و بعد از آن برای تایید آن را به خامنه‌ای ارائه می‌کرد. هدف از انتظار 3 روز پاسخ به اتهامات خلافورزی ها در انتخابات می باشد. اما این بار تایید فوری نتایج انتخابات از سوی خامنه ای نیز موجب شک و شبه ها گردید. پس جای تعجب نیست که رهبران غربی از معاون رئیس جمهور ایالات متحده تا دیپلمات های اروپایی در مورد اتهامات تقلب در انتخابات ایران به طور جدی ابراز نگرانی می کنند.
در این میان شماری از آنان که تظاهرات و خشونت‌های دیروز را از نزدیک در تهران مشاهده کردند، هم در تماس تلفنی چشم‌دیدهای خود را از طریق تلفن به رادیو آزادی گفتند. از آنان می‌شنویم که دیروز در جریان تظاهرات در تهران و شهرهای اطراف آن چی دیدند.
الان تو کرج همه مردم اومدن و بالپشت ما صداشون هم می‌شنویم. همه دارن الله اکبر میگن. هر شب این برنامه از ساعت 10 تا 10:30. به جرات میتونم بگم که نصف مردم شهر رو بالا پشت ما دارن میرن، چون من با ماشین که میگشتم همه کوچه همین وسط بود. اینجا هنوز سازمانی نشده تظاهراتشون. عده مردم زیاده، منتها پراکنده جمع میشن، چون پراکنده اصلا راحت جمع رو به هم میزنن، حمله میکنن. امروز به یه پیرزن یه دختر حمله کردن، دستون پیرزنه در رفته بود، جاش دختری رو زدن. و حالا قراره که فردا همه برن تهران ساعت 5 از میدان ولیعصر، همه از اینجا هم قرار بودن که برن تهران جمع بشن. مجدد همین الان دارم میبینم که بسیجی دارن با موتورا تو خیابونا گشت میزنن که ببینن صدا هست، ولی انقدر صدا زیاده نمیدونن کجا رو بگیرن.
یه تعدادی بسیجی حزب الله کنان با موتورهای مدل بالا به صورت 3 نفره 2 نفره نشسته بودن و با سرعت از کنار مردم رد شدن. اونجایی که میدان آزادی 2 شاخه میشه شلیک کردن به طرف مردم بیدفاعی که در میون اونها زن و بچه های مردم هم بودن. من با چشم خودم 2 نفر دیدم که تیر خوردن.
با شادی، یعنی من نمیتونم باور کنم هنوز که یه انسان دیگر رو بزنه و از این که داره اینطوری اونو میزنه خوشحال باشه. این آقایی که من دیدم میخندید و به این دانشجو میگفتش که من دوست دارم قیافه مادرتو ببینم وقتی که داره اینطوری کتک میخوری.
شما هم میتوانید با ما تماس بگیرید از طریق شماره، از طریق تلفن پیامگیر ما پیام بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-4133.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
حال در گزارش میشنوید که در گزارش روزنامه های معتبر جهان را همکارم ورق زده که ایده آن در مورد تحولات ایران نیز نوشته است.
روزنامه معتبر امریکا نیویورک تایم زیر عنوان رهبری ایران با دست نیرومندتر بیرون آمد، مطلبی را درباره نتایج انتخابات اخیر ریاست جمهوری ایران نشر کرده است. روزنامه می نویسد اگر پیروزی 63% رئیس جمهور محمود احمدی نژاد واقعی باشد یا تقلبی، انتخابات نشان داد که او به حیث یک مرد ستیزجو و بیباک در رأس یک قشر از نخبگان سیاسی، مذهبی و نظامی قرار دارد که نسبت به 30 سال پس از انقلاب اکنون بیش از پیش با هم متحد و توانمند شده است. روزنامه می افزاید محمود احمدی نژاد به حیث رئیس جمهور ایران تابع فرمان رهبری مذهبی کشور آیت الله خامنه ای می باشد که حرف اخیر در امور دین و دولت به او راجع می شود. نیویورک تایمز می گوید تحلیلگران سیاسی به این باورند که آقای خامنه ای و حامیان وی توانستند نیروهای اصلاح طلب را که برای قدرت خود تهدید می پنداشتند با وسیله این انتخابات خونسا سازند. نیویورک تایمز از یک ایرانی که ارتباطات وسیع دارد و نمیخواهد خود را در این اوضاع نازک معرفی کند نقل قول کرده که میگوید وضع کنونی سیمای جمهوری اسلامی را تا ابد تغییر خواهد داد. احمدی نژاد ادعای صلاحیت مطلق خواهد کرد به این معنا که او به کدام سازش نیازمند نیست. نیویورک تایمز در ادامه می نویسد احمدی نژاد هنگامی که 4 سال قبل انتخاب شد وفاداری خود به رهبر مذهبی کشور را با خم شدن در برابر خامنه ای و بوسیدن دستان وی نشان داد. روزنامه واشنگتن پست نیز زیر این عنوان که انتخابات ایران نه آزاد بود و نه عادلانه این انتخابات را به بررسی گرفته است. روزنامه می نویسد هیچ کسی خارج از محدوده تشکیلات قدرت در ایران نمی داند که انتخابات اخیر را چه کسی برنده شد. احتمال دارد که اکثریت برای رئیس جمهور احمدی نژاد طوری که ادعا می کند رأی داده باشند. این هم احتمال دارد طوری که رقیبان وی با همیت و حرارت تمام باور دارند که نتایج انتخابات ربوده شده باشد. اما چیزی را که به طور قطعی می توان گفت این است که این انتخابات نه آزاد بود و نه عادلانه. چون وقتی که تعیین نامزدها در انحصار رژیم باشد و این رژیم صدور روزنامه ها، نشرات وبسایت ها و تلویزیون ها و پیامک های تلفنی را مسدود سازد، چون این رژیم نباید توقع داشته باشد که اعلان او درباره نتایج انتخابات مورد احترام و اعتبار قرار خواهد گرفت. روزنامه واشنگتن پست می افزاید که حکومت اوباما در نخستین گام خود باید احتیاط کند که نتایج این انتخابات را بیشتر از آن که سزاوار است محترم نشمارد.
گزارش های خبری را از رادیو آزادی دنبال می کنیم. حکومت استونیا در مراسم خاص از یک سرباز این کشور یاد بود کرد که اخیراً در افغانستان کشته شد. الیان توکی سرباز استونیایی که در چوکات نیروهای ناتو در افغانستان وظیفه اجرا می کرد دیروز در ولایت هلمند در جنوب افغانستان کشته شد. او در نتیجه انفجار یک بم دستی هلاک شد. در این رویداد 3 سرباز دیگر استونیایی زخم برداشتند ولی وضعیت صحی هیچ یک از آنها وخیم نیست. الیان توکی 30 سال داشت و پیش از این در کوسوا و عراق نیز ایفای وظیفه کرده بود. صدر اعظم استونیا اندوراس انسپ و وزرای خارجه و دفاع این کشور در یک اعلامیه خبری مشترک به خانواده این سرباز تسلیت داده و گفتند استونیا ماموریتش را در چوکات نیروهای ناتو در افغانستان ادامه خواهد داد. در اعلامیه آمده است آنچه اتفاق افتاد روی تعهدات استونیا در قبال افغانستان تاثیر نخواهد کرد. اعلامیه می افزاید ما در افغانستان امنیت می آوریم تا مردم این کشور بتوانند کشور خود را بسازند و از نگاه اقتصادی کشور خود را با پا ایستاد کنند. خبرگزاری آلمان در گزارش نوشته است حکومت استونیا کتابی را که در وزارت دفاع و روی یک صفحه اینترنتی گذاشته است که در آن همه میتوانند به خانواده الیان توکی پیام های تسلیت بنویسند. استونیا در حدود 150 سرباز در افغانستان دارد و از سال 2003 تا حال 3 سربازش در افغانستان کشته شدند.
در مورد انتخابات چه میدانید؟
میفهمم نفر که عکسش بر خود معلوم باش برامون رای میدانم
تازه ترین گزارش ها در مورد انتخابات از 7 تا 7 در 7 روز هفته صرف از رادیو آزادی.
شما شنیدید که انتخابات ریاست جمهوری افغانستان از طریق رادیو آزادی نیست دنبال می گردد. کمپاین رسمی کاندیدهای ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی سر از امروز رسما آغاز می گردد و تا 2 ماه آینده دوام خواهد کرد. قرار است انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در 29 اسد برگزار شود. برای انتخابات ریاست جمهوری 41 کاندید از طرف کمیسیون مستقل انتخابات واجد شرایط شناخته شدند و همچنان برای 34 شورای ولایتی بیش از 2000 نفر خود را کاندید نمودند. نیروهای افغان و بین المللی اطمینان دادند که برای انتخابات آینده تدابیر شدید امنیتی اتخاذ نمودند. رادیو آزادی در مورد انتخابات افغانستان سلسله ای از برنامه‌ها را سر از امروز آغاز می نماید. یعنی هر سه شنبه از ساعت 3 الی 5 بعد از ظهر به وقت افغانستان در برنامه اختصاصی رادیو آزادی در مورد انتخابات از 5 کاندید ریاست جمهوری دعوت به عمل می آید تا در مورد برنامه‌ها و طرح‌هایشان روشنی انداخته و هم به سوالات مستقیم شما پاسخ گویند. همچنین رادیو آزادی در این برنامه‌های هادی خود گزارش‌ها و مطالبی را در مورد انتخابات نیز خواهد داشت. رادیو آزادی. ساعت 9:30 دقیقه به وقت افغانستان. در ادامه ما برنامه مجله آزادی را خواهیم داشت و آل پیش از مجله آزادی امید مرزبان فرشورده اخبار را تقدیمتان می نماید.
انتظار می رود امروز رئیس جمهور افغانستان در اجلاس شانگهای در روسیه خطاب به رهبران 11 کشور سخنرانی کند. شبکه تلویزیونی الجزیره می گوید دو کارمندش توسط نیروهای استخباراتی افغان در کابل بازداشت شدند. حکومت استونیا در مراسم خاصی از یک سرباز این کشور یاد بود کرد که اخیراً در افغانستان کشته شد. گزارش شده است که در جریان تظاهرات دیروز در ایران حداقل یک تن کشته شده و تعداد زخمی شدند. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باراک اوباما خشونت‌های تهران را ناگوار خوانده، گفت این خشونت‌ها وی را عمیقاً متأثر ساخته است. رئیس اداره بین‌المللی انرژی اتمی محمد البرادعی دیروز ابراز امیدواری کرده، گفت ممکن مقامات در واشنگتن و تهران درباره برنامه‌های هسته‌ای ایران و مسائل دیگر با هم گفتگو کنند. و وزیر خارجه جمهوری چک یان کوهوت گفته است سخنان اخیر بنیامین نتانیاهو درباره روند صلح شرق میانه گام درست در مسیر برقراری صلح است.
در اینجا گزارش های خبری را پایان می بخشیم. در ادامه مجله آزادی به میزبانی ملیه احرانی تقدیمتان می گردد.
مجله آزادی. با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام و سلامتی. ملی حراری مجله آزادی را با نکته های درباره زندگی آغاز می کنم. بیشتر مردم زندگی را پیکار می انگارند، اما زندگی پیکار نه بلکه بازی است. ما خصاصت به خرج می دهیم. خصاصت در خنده، عشق و محبت و نیز زندگی. میراث به تو نخواهد رسید. تو پیش از این میراث خود برده ای. زندگی میراث توست، به آن عشق بورس و تکریمش کن. زندگی را با شتاب مگذاران که در التهاب این شتاب نه تنها نقطه سرآغاز که حتی سرمنزل مقصود را گم کنی. در مجله نفته آزادی می شنوید گل احمد شیفته، یکی از پیشکسوتان موسیقی افغانستان که اخیراً در کانادا دار فانی را ودا گفت، نخستین ترویج کننده آهنگ‌های سبک غربی و هم خواننده نخستین سرود ملی افغانستان در زمان ظاهرشاه بوده است. و در برنامه هفت شعر عشق به جایگاه و مقام شاعر بزرگ کلاسیک زبان فارسی دری خاقانی پرداخته شده است. و اما اینک می رویم به سراغ خبرهای فرنگی افغانستان در هفته گذشته در گزارشی از کابل.
دومین اجلاس انکشافی شهر بامیان با توافق روی حفاظت از ساحات باستانی و تقویت پروژه‌های فرهنگی در این ولایت به کار خود پایان داد. در این اجلاس نمایندگان از سازمان ملل و برخی از مؤسسات بین المللی نیز اشتراک کرده و یک جا با مقامات دولتی در مورد برنامه‌های انکشافی بامیان بحث کردند. یکی از بحث‌های اساسی در این مورد مسئله میراث‌های فرهنگی در بامیان بود که باید با آن رسیدگی شود تا از خطر از بین رفتن محفوظ بماند. قرار است برنامه‌های وسیع توصیه‌ای در شهر بامیان به اجرا گذاشت شود، اما برخی از کارشناسان امور فرهنگی کشور ابراز نگرانی کردند که پروژه های توسعه‌ای ممکن است تأثیر سوء بالایی ساحات تاریخی این ولایت به جا بگذارد. مقامات سازمان ملل متحد میگویند که برای آگاه ساختن مردم از روند برگزاری انتخابات آینده ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی از شیوه‌های مختلف استفاده میکنند. نیلاب مبارز، یکی از سخنگویان سازمان ملل در کابل به خبرنگاران گفت که آنان به تازگی یک صفحه اینترنتی و یک برنامه خبری جدید را از طریق رادیوی ملی افغانستان آغاز کردند.
کار سایت اینترنتی جدید یوناما در مورد انتخابات به صورت مشخص اخیراً آماده شد و شروع شده، و اگر تا هنوز وارد این سایت نشدین خواهش میکنیم تا زود دیدن بکنین. در این سایت میتونین اخبار و تصاویر انتخاباتی و همچنان در مورد نقش حمایتی پروژه انتخاباتی دفتر انکشافی ملل متحد یا الکت در مورد کمیسیون شکایات انتخاباتی، کمیسیون رسانه ها و آخرین انتخابات معلومات به دست آورید. یوناما و رادیو افغانستان یک پروگرام جدید رادیویی هفته‌ای خود آغاز میکنه. اخبار و امور جاری به نام افغانستان امروز یاد میشود و توسط همکار خود ما پخش میشه در مورد آمادگی ها و فعالیت های لوجستیکی بر انتخابات آینده ریاست جمهوری از طریق ای اولین برنامه شروع خواهد شد.
از تلاش های تازه در حال خبر داده می شود که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نیز صفحه اینترنتی خود را تقویت کرده و در این حال برنامه های آگاهی عامه را نیز بیشتر ساخته است. انتظار می رود انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی به تاریخ 29 اسد امسال را اندازی شود، اما مردم می گویند که برای آگاه ساختن مردم از پروسه انتخابات به برنامه های وسیع تر نیاز است. نویسندگان و فرهنگیان ولایت لوگر خواستار توجه به برنامه‌های فرهنگی و تشویق نویسندگان و شاعران در این ولایت شدند. ده ها تن از نویسندگان و شاعران اشتراک کننده در یک مشاعره عنعنوی گل سنجد که در پل علم مرکز ولایت لوگر را اندازی شده بود، این مطلب را ابراز نمودند. دین محمد درویش، سخنگوی والی لوگر، به رادیو آزادی گفت که در این مشاعره از 11 ولایت کشور نویسندگان و شاعران اشتراک کرده بودند. با گفته وی این مشاعره همساله در فصل بهار راه اندازی می شود و شاعران سروده های تازه ایشان را در این مشاعره به خوانش می گیرند. و خبر آخر این که ساختمان جدید کانون هنرهای تجسمی در ولایت هرات به هدف برگزاری نمایشگاه‌ها و همچنان نشست‌های فرهنگی در آن ولایت به بهره برداری سپرده شد. این ساختمان با کمک مالی گروه بازسازی ولایتی مربوط به سربازان ایتالوی ساخته شده و انتظار می‌رود از این پس همه نمایشگاه‌ها و بعث‌ها پیرامون آثار تجسمی در ولایت هرات در همین محل برگزار شود. همزمان با افتتاح این ساختمان یک نمایشگاه نیز از آثار هنرمندان هرات در این محل برگزار گردید. محبوب جمشیدی، مسئول کانون هنرهای تجسمی هرات، به خبرگزاری روز گفته است که در این نمایشگاه 70 اثر به نمایش گذاشته شده و برای یک هفته برای علاقمندان باز خواهد بود.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
شنوندگان عزیز، اینک نگاهی داریم به زندگی و گذشته هنری آوازخانه که اخیراً از میان هنرمندان جا خالی کرد. این بخش چکیده کار پژوهشی دکتر اسدالله شعور است که به مجله آزادی فرستاده است درباره زنده یاد گل احمد شیفته. با تشکر از آقای شعور، فشرده این رساله را در مجله این هفته آزادی پخش میکنیم و اما شنوندگان عزیز برای خواندن متن کامل میتوانند با وبسایت رادیو آزادی www.radioazadi.org رجوع کنند. گل احمد شیفته که یک تن از هنرمندان پیشگام هنر موسیقی و نخستین خواننده آهنگ غربی در افغانستان بود، اخیراً در شهر ونکوور ایالت بریتیش کلمبیای کانادا به عمر 80 سالگی جهان فانی را ودا گفت. گل احمد شیفته در آنگاهی که هنوز شاگرد مکتب بود و فقط 12 سال داشت، به علت داشتن صدای خوش و استعداد در هنر آوازخوانی مورد توجه مقامات مطبوعات روزگارش قرار گرفت. شیفته که سرتیم ترانه مکتب ابتدایی بود، نخستین سرود ملی زمان ظاهرشاهی را با چنان مهارت خواند که رئیس مستقل مطبوعات علامه صلاح‌الدین سلجوقی او را به رادیو کابل تازه گشایش یافته معرفی کرد و سرود ملی همروزه با آواز خوش گل احمد شیفته از طریق نشرات زنده رادیو به نشر می رسید. این ترانه که متن آن را علامه سلجوقی سروده با توسط زنده‌یاد استاد محمد فرخ افندی کمپوز شده بود چنین است: فخر آسیا خطه برین، مهد دانش و هنر خاک آریان، یادگار جم محبت سروش، رزمگاه گستهم پایگاه هوش، درسگاه باستان دانش جهان. دکتر اسدالله شعور می نویسد این آهنگ به همراهی ارکستر سازهای غربی رادیو که به رهبری استاد فرخ افندی و همکاری استادان مکتب عسکری موزیک فعالیت داشت، با چنان شکوه اجرا می شد که روح و روان شنونده را مملو از احس وطن‌خواهی می ساخت. گل احمد شیفته در سال 1328 اولین پارچه کورس را با هنرمندان همسن و سالش که همسنفان کورس موسیقی وی نیز بودند، چون زنده‌یاد جلیل زلاند، عیسی خمار و دو هنرمند دیگر اجرا کرد که در آن روزگار تحول در سبک آوازخوانی مسلط در کابل شمرده می شد. از دکتر اسدالله شعور میخوانیم در سال 1333 ارکستر سازهای غربی رادیو کابل زیر عنوان ارکستر شماره دوم تشکیل شد. نخستین آهنگ آن به سبب ویژگی های اپرایی آواز گل احمد شیفته توسط این هنرمند اجرا شد و آن همان آهنگ معروف برازیلی لپلوما بود که در زبان اسپانیایی معنای کبوتر را افاده میکند و تا کنون نیز یکی از آهنگ‌های معروف جهانی است. لپلوما پارچه سازی اما به ابتکار استاد سرمست به یک قطعه آوازی تبدیل شد. مطلع این آهنگ چنین است: دلبر اگر تو یار من باشی، خواهم که چو گل در کنار من باشی. به گفته آقای شور، با آن که 20 سال پس از آن احمد زایر این آهنگ را بازخوانی کرد، اما آواز شیفته در برابر احمد زایر نیستوانست برتری خود را حفظ کند. آهنگ لپلوما در زمان اجرا شد که وایر ریکاردر تازه به رادیو کابل را گشوده بود و زمینه ثبت خام آواز را میسر می ساخت. وایر ریکاردر که نسل قبلی تیپ ریکاردر است، آواز را به جای نوار روی سیستم فلیزی ثبت می کرد، اما عیبیان این بود که آن را نمی توانست برای مدت بیشتر از 6 ماه نگه دارد و زمین جهت است که آن را ثبت خام می‌خواندند و مجبور بودند تا در ظرف حد اکثر 6 ماه مواد ثبت شده را از سیم بر روی ریکارد انتقال بدهند، کاواز را برای سالهای بیشتر بتوانند نگهداری کنند. در آنگاهی که نشرات رادیو کابل به صورت مستقیم پخش می شد، ده ها آهنگ به صدای گل احمد شیفته از طریق امواج رادیو به نشر می رسید که همه به آهنگهای روز مبدل می شدند. در نخستین قرارداد ثبت ریکارد که بین افغانستان و اتحاد شوروی وقت منعقد شد، فقط آهنگ لپلومای شیفته مجال تکثیر یافت، اما چند سال بعد در مرحله دوم ثبت ریکاردهای افغانی در اتحاد شوروی 4 آهنگ دری و 3 آهنگ پشتوی دیگر گل احمد شیفته نیز به دسترس علاقمندان قرار گرفت که عبارت بودند از سیاچشم خماری، ای بی وفا چقدر جور و جفا، او دختر شغنان، علا سرو خرامان، په دوارو لاسونه می نیول استالمن محبوبه. جنگ لره جوانان آزاد جواندون غارو و مدو انگ جنگ لره جوانان و آزاد جواندون غارو در سال 1334 ثبت شده بودند که به امر محمد داوود برای آمادگی جنگ با پاکستان به تشویق جوانان می پرداخت و همچنان آهنگ پدوار و لاسوم نیول استالمن محبوبه گل احمد شیفته پسانها توسط ناشناس بازخوانی شد و به گفته آقای شور هرچند که زیبا خوانده شده است کیفیت عالی خواندن شیفته در جای خودش باقی است. این آهنگ همه به اواخر دهه 20 و سالیان آغازینی دهه 30 خورشیدی تعلق دارند. زنده یاد شیفته در نویسندگی و ترجمه نیز دست بالا داشت و آثار غنیمت از او به جا مانده است که 5 عنوان آن در هیئت کتاب به نشر رسیده و قرار گفته فرزندانش ترجمه 21 جلدی داستانهای نویسندگان معروف جهان را آماده نشر دارد. از مرحوم گل احمد شیفته آهنگهای بسیاری بر رادیو افغانستان وقت ثبت شده بود که متاسفانه به هیچ آهنگی از وی جهت نشر به خوانندگان مجله آزادی دسترسی نیافتم و اما قسمت از آهنگ لپلومای گل احمد شیفته را که احمد زائر آن را بازخوانی کرده است میشنویم. نوشته و ترتیب از خالد نویسا.
حاقانی شروانی از قصیده سرایان طراز اول ادبیات کلاسیک زبان فارسی دری است. هرچند مدح، مرثیه و هجو و مضامین اصلی قصاید او را می سازند، اما غزلیات او پر است از صناعات زیبای شیری و کلام نغز که خاقانی را نه تنها در رده شاعران بزرگ دوران زندگانیش که یکی از سخنوران تأثیرگذار بر شعرهای ما بعدش هم می سازد. در این برنامه درنگ بر احوال و آثار وی می کنیم. در آغاز غزلی از خاقانی تقدیم می شود. آمد نفس صبح و سلامت نرسانید، بوی تو آورد و پیامت نرسانید. یا تو بدم صبح سلامی نسپردی، یا صبح دم از رشک سلامت نرسانید. من نامه نوشتم به کبوتر بسپردم، چی سود که بختم سوی بامت نرسانید. برباد سپردم دل و جان تا به تو آرد، زین هر دو ندانم که کدامت نرسانید. عمریست که چون خاک جگر تشنه عشقم، و یام به من جرعه جامت نرسانید. خاقانی از این تاله خود کام چی جویی، کوچاشنی کام به کامت نرسانید. نایافتن کام دلت کام دل توست، پس شکر کن از عشق که کامت نرسانید. خاقانی شروانی در سال 520 هجری قمری در شروان از مناطق آسیای مرکزی به دنیا آمد. وای پدرش را در نوجوانی از دست داد و کاکایش کافیودین که مرد با درایت بود تربیت او را بر عهده گرفت و زحمات زیادی در این راه کشید. با مرگ کاکایش خاقانی به غم اندر شد، اما کم بعد با یکی از بزرگان ادب به نام ابوالعلای گنجوی مصادف شد که زندگی او را تغییر داد. گنجوی او را به دربار شروانشاه برد و بر وی تخلص خاقانی گذاشت و دختر خیش به زنی وی داد. خاقانی در دربار در تجمل و جلال میزیست. گویند که به کبر و نخوت اندر شد و از این بابت روابط استادش گنجوی با وی تیره شد و همدیگر را هجو کردند. خاقانی در مدح شاهان و خصوصا شاه شروان قصاید زیاد سرود. وی در دربار قدر و منزلت زیادی داشت، اما گفته می شود پس از این که به مدائن و بغداد و سفر حج رفت، بنابر دلایل نامعلوم میان او و شروانشاه تیرگی افتاد و خاقانی مدت را در زندان گذراند. پس از رهایی از زندان باز به سفر حج رفت. پس از بازگشت پسر جوان و همسرش را از دست داد. این وقایع شاعر حساس را آزرد و غم و اندوهش را در قصایدش بازتاب داد. در قصیده‌ای که تقدیم می شود شمعی از احساس آمیخته به یأس و اندوه او نمایش داده می شود. عافیت را نشان نمی یابم و از بلاها امان نمی یابم، می پرم مرغوار گرد جهان، هیچ جا آشیان نمی یابم، دل گم گشته را همی جویم، سالها شد نشان نمی یابم، خارش افگندمی به خاک چی سود، راه بر آسمان نمی یابم، دولت اندر هنر بسی جستم، هر دو در یک مکان نمی یابم، گویی یا آب و آتش اند این دو، که به هم صلحشان نمی یابم، بخت اگر آسمانی است چرا بر خودش پاسبان نمییابم، بهر نوزادگان خاطر خیش بخت را دایگان نمییابم، خان جان ساختن چی سود که من به سرا میهمان نمییابم، زاغ حرص و همای همت را ریزه و استخوان نمییابم، خیشتن خار کرده ام چو مور، چه توان کرد نان نمییابم، یک جهان آدمی همی بینم، مردمی در میان نمییابم، دشمنان دست کین برآوردند، دوست مهربان نمییابم، هم به دشمن درون گریزم از آنک یاری از دوستان نمییابم، همه فرعون و گرگ پیشه شدند، من عصا و شبان نمییابم. خاقانی از بزرگترین قصیده سرایان است. هرچند بیشتر اشعار او متهم به دشواری و فخر فروشی است، اما محققان ادبی معتقدند که دشواری اشعار او بیشتر از بابت اوصاف و استعارات و کنایات است که قبلا وجود نداشته و او آنها را به کار برده است. خاقانی در شعر از صنایع غزنوی تبعیت می کرد و حافظ و سعدی پس آنها از وی اثر پذیرفتند. شعر خاقانی به دلیل استفاده از واژه‌های عربی و اینکه وی اطلاعات زیادی در علوم زمان خود داشت و آن را در اشعارش به کار می برد کمی دشوار می نماید، اما شعرهای نغز هم دارد که ساده‌اند و حال و احوال و حول و ماحول زندگانی او را نشان می دهند. اهل بر روی زمین جستیم نیست، عشق را یک نازنین جستیم نیست، زین سپس بر آسمان جویم اهل، زان که بر روی زمین جستیم نیست، برنشین ای عمر و منشین ای امید، کاشنای همنشین جستیم نیست. گفتی از گیتی وفا جویم مجوی، کس تو او ما همین جستیم نیست. بر کمینگاه فلک بودیم دیر، شیر مرد در کمین جستیم نیست. هست در گیتی سلیمان صد هزار، یک سلیمان را نگین جستیم نیست. ترک خاقانی بسی گفتیم لیک، مثل او سحرآفرین جستیم نیست. در خراسان نیست مانندش چنانک، در عراقش هم قرین جستیم نیست. خاقانی دیوان دارد مشتمل بر قصاید، قطعات، غزلها و رباعیات. مثنوی تحفه العراقین او که در واقع سفرنامه او به مکه و عراق عرب و عجم است، از جمله آثار عمده دیگر اوست. قصیده ترسایه و حبسیات او نیز مشهورند. خاقانی هرچند مدح شاهان می گفت، اما مرد بلند همت هم بود، چنانچه بیشتر امور دیوانی از جانب شروانشاه را که به وی پیشنهاد می شد رد می کرد و به شاعری خود متحد می ماند. خاقانی در اشعارش از نامردمی ها، کجروی ها و حسادت دوستان، جور دنیا و غم و اندوه می نالد. قسمت عمده از غزلیاتش هم عاشقانه اند. در اینجا چند ربایی از خاقانی تقدیم می شود که هر کدام نشان دهنده یک بعد از افکار و احساسات او بوده می تواند. ای دوست غم تو سر به سر سوخت مرا، چون شمع به بزم درد افروخت مرا. من گریه و سوز دل نمی دانستم، استاد تغافل تو آموخت مرا. در غصه مرا جمله جوانی بگذشت، ایام به غم چنان که دانی بگذشت. در مرگ خواص زندگانی بگذشت، عمرم همه در مرسی خانی بگذشت. در پیش رخ تو ماه را تاب کجاست، عشاق تو را بدیده در خواب کجاست. خورشید ز غیرتت چنین میگوید، که ز آتش تو بسوختم آب کجاست. هیچ است وجود زندگانی هم هیچ، وین خانه و فرش باستانی هم هیچ. از نسیه و نقد زندگانی همه را، سرمایه جوانی است جوانی هم هیچ. خواهی که شود دل تو چون آینه، ده چیز برون کن از میان سینه. حرص و دغل و بخل و حرام و غیبت، بغض و حسد و کبر و ریا و کینه. خاقانی شروانی در سال 595 هجری درگذشت و در تبریز دفن شد. خاقانی نه تنها شاعر بزرگ عصر خود، بلکه شاعر فرازمند تمام اثار می باشد. شعر او تحول است در مضمون و فن که هیچ کسی از آن نمی تواند انکار کند. خاقانی با شاعران چون رشید و دین وطواد و نظامی گنجوی مکاتبه داشته است. نظامی بود که پس از وفات خاقانی در رسای و سرود، همه گفتم که خاقانی دریغا گوی من باشد، دریغا من شدم آخر دریغا گوی خاقانی.
آمد نفس صبح، آمد نفس صبح، سلامت رسانی. آمد نفس صبح، آمد نفس صبح، سلامت رسانی. بوی تو بیاور دو پیام رسانی، بوی تو بیاور دو پیام
آسانی.